سلام، 9 صبح با وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 آغاز کرده اید. من ژعفر احمدی میزبان شما هستم. انتقاد تند رئیس جمهور افغانستان از پاکستان، آقای غنی این مفکوره را محکوم کرد که گویا طالبان خوب و بد وجود دارند. در مورد نگرانی نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت امنیتی این کشور هم برایتان خواهیم گفت. دو برنامه نیز داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از اینها خبرهای مهم افغانستان و جهان را از سحر لیوال بشنوید.
یونما از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید باید جلو تروریستان گرفته شود که از آن سوی سرحد وارد این کشور می شوند. و منشی عمومی سازمان ملل متحد از امریکا و روسیه تقاضا کرد که بالای تمامی طرف های درگیر جنگ در سوریه فشار بیاورند. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به خاطر آنچه افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده است. تادامیچی یوماماتو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در شورای امنیت این سازمان گفت تلفات کودکان 18% افزایش یافته و در 6 ماه 388 کودک کشته شدند. یوماماتو افزود که برای جلوگیری از ادامه جنگ و خشونت در افغانستان باید تلاش های صلح سرعت یابند. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید باید جلو تروریستان گرفته شود که از آن سوی سرحد وارد افغانستان میشوند و حملات را در این کشور انجام میدهند. محمود صیقل دیروز در نشست شورای امنیت این سازمان گفت نیاز است تا سازمان ملل متحد تلاشا علیه تروریسم را مورد بازنگری قرار بدهد و ببیند که مشکل در کجاست تا راه حل برای این معضله پیدا شود. و ای با اشاره به مذاکرات صلح افغانستان و انتظار همکاری از پاکستان در این مورد گفت با آنکه در نشست‌های گروه چهار جانبه تلاش‌های زیاد کردند، اما به گفته وی پاکستان تاکنون برای تامین صلح واقعی در افغانستان گام بر نداشته است. آقای صیقل افزود که بر اساس فیصله های نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در نشست های گروه هماهنگی چهار جانبه اسلام آباد باید بر ضد طالبان دست به کار شود. رئیس جمهور افغانستان پس از سفر دو روزه به هند امروز دهلی جدید را به قصد کابل ترک می کند. در جریان این سفر رئیس جمهور غنی مقام های آن کشور کمک 1 میلیارد دلاری به افغانستان را تعهد کردند. آقای غنی دیروز با نریندرا مودی صدر اعظم هند، پرناب مکرجی رئیس جمهور آن کشور و شمار دیگر از مقام های هندی ملاقات کرد. همچنان کابل و دهلی جدید روی ادامه نشست های سه جانبه با واشنگتن توافق کردند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. منشی عمومی سازمان ملل متحد از امریکا و روسیه تقاضا کرد که بالای تمامی طرف‌های درگیر جنگ در سوریه فشار بیاورند تا اجازه بدهند که کمک‌ها برای غیر نظامیان تحت محاصره رسانده شود. بان کی‌مون دیروز گفت 20 لاری پر از مواد غذایی و دیگر مواد کمکی تا هنوز در سرحد ترکیه متوقفند. به گفته وی راننده‌های این لاری‌ها انتظار هستند تا راه منتهی به شهر حلب باز شود. منشی سازمان ملل متحد گفت که از روسیه خواسته تا از نفوذش بر حکومت سوریه استفاده کند و افزود که از امریکا هم می‌خواهد تا اطمینان حاصل کند که گروه‌های مسلح سوریه نیز در این زمینه به طور کامل همکاری می‌کنند. توافق آتش بس در سوریه به روز دوشنبه به اجرا گذاشته شد. اردوی روسیه میگوید که نیروهای هوایی این کشور جنگجویان گروه دولت اسلامی را که برای حمله بر شهر پالمیرا آمادگی میگرفتند هدف حمله هوایی قرار دادند. خبرگزاری های روسیه دیروز به نقل از ویکتور پوژینیهار یک مقام ارشد اردوی روسیه گزارش دادند که تیاره های روسی به روز سه شنبه محل تجمع جنگجویان گروه داعش در یک منطقه واقع در شمال پالمیرا را بمباران کردند. به گفته این مقام روسی 250 جنگجو کشته شدند. وزیر خارجه جرمنی میگوید رهبران اوکراین موافقه کردند تا در شرق این کشور آتش بس جدید برقرار کنند. فرانک والتر اشتاینمایر پس از ملاقات با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز در یک نشست مشترک خبری با ژاک مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه و پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین در کیف گفت ما از مسکو این تعهد را به دست آورده ایم که به تاریخ 15 ماه سپتامبر آتش بس رعایت شده و حداقل یک هفته دوام خواهد کرد. یک روز قبل از این اظهارات وزیر خارجه جرمنی، رهبران جدایی طلب در منطقه دونتسک و لوهانسک آتش بس یک جانبه را اعلان کردند. پیش از این هر دو جانب سر از آغاز سال تعلیمی در اول ماه سپتامبر توافق آتش بس را امضا کردند که نتوانست جنگ ها در این منطقه را متوقف بسازد. جنگ هایی که از ماه اپریل سال 2014 میلادی بیش از 9500 کشته بر جا گذاشتند. رئیس جمهور امریکا به رهبر برما یا میانمار وعده داد که تحریم های وضع شده بر این کشور را رفع می کند. بارک اوباما دیروز در دیدار با انگ سان سوچی در قصر سفید گفت ایالات متحده امریکا حالا آماده است تا تحریم هایی را که از مدت به این سو بر برما وضع کرده ایم رفع کند. این یک اقدام درست است تا اطمینان حاصل شود که برای مردم برما به خاطر راه جدیدی که برای پیشبرد امور روزمره خود در پیش گرفتند و همچنان حکومت جدید پاداش داده می شود. امریکا در آغاز سال جاری بخش از تحریم ها بر برما یا میانمار را رفع کرد، اما گفته که تحریم های دیگر در صورت اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور لغو خواهند شد. و گروه های حقوق بشر از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا می خواهند تا پیش از ترک ریاست جمهوری در ماه جنوری ادوارد سنودن قراردادی سابق استخبارات امریکا را عفو کند. سنودن در سال 2013 اسناد محرم امریکا را افشا کرد. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر دیروز از طریق انترنت یک کمپاین را برای عفو سنودن آغاز کردند. سنودن در روسیه در تبعید به سر می برد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت در ادامه برنامه همکارم ژکفر احمدی با شماست.
تشکر از سحر لیوال و تشکر از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه رئیس جمهور افغانستان از پاکستان به شدت انتقاد کرد. هند و افغانستان سه موافقت نامه را امضا کردند.
تفاهم نامه اول تبادله بنده های مجرمین بین دو کشور، تفاهم نامه دوم همکاری در قسمت عالی و قضایی، و تفاهم نامه سوم همکاری در قسمت تکنولوژی فضایی امضا شدند.
ثبات در افغانستان برای هند چقدر مهم است؟
هندی ها فکر میکنند که یک جنگ تنها افغان ها نیست و منافع از اینا را هم تهدید میکنند. روی این دلیل تشویش دارند که افغانستان خدای نخواسته به طرف بی‌ثباتی نرود.
نگرانی نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت امنیتی این کشور. نشریه های غربی را هم مرور میکنیم و دو برنامه داریم، حقوق اساسی و بشری، و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. در مورد انتقاد تند رئیس جمهور افغانستان از پاکستان برایتان میگوییم. آقای غنی در هند رقیب استراتژیک پاکستان این مفکوره را محکوم کرد که گویا طالبان خوب و بد وجود دارند. رئیس جمهور غنی در انستیتیوت مطالعات و تحلیل‌های دفاعی هند گفت این کوتاه فکری است که گفته شود کسی که در افغانستان می جنگد طالب خوب و کسی که در پاکستان می جنگد طالب بد است. در جریان مسافرت آقای غنی به هند چند تفاهم نامه هم میان افغانستان و هند امضا شد. بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
رئیس جمهور افغانستان در سفرش به هند با مقامات این کشور سه تفاهم نامه همکاری را امضا کرد. شیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند در مورد این تفاهم نامه ها دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
تفاهم نامه اول تبادله بنده های مجرمین بین دو کشور، تفاهم نامه دوم همکاری در قسمت عالی و قضایی و در این وقت در مسائل تجارتی، و تفاهم نامه سوم همکاری در قسمت تکنولوژی فضایی در بین دو کشور که دو قسمت مسائل تکنولوژی معلوماتی و دیگر همکاری ها بین دو کشور می باشد. این سه تفاهم نامه امضا شدند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در سفر دو روزه‌اش وارد دهلی جدید شد. رئیس جمهور در روز اول سفرش با صدر اعظم هند ملاقات کرد. نریندرا مودی در این ملاقات گفت کشورش $1 میلیارد به افغانستان کمک میکند. هند این پول را در برنامه های ملی و انکشافی افغانستان به مصرف میرساند و وسط وزرا روی جزئیات مصرف مؤثر آن کار صورت میگیرد. رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفر دروزه خود دیروز همچنان با رئیس جمهور هند پرانات مکرجی ملاقات کرد و سپس به انستیتوت مطالعات و تحقیقات دفاعی دهلی جدید رفت و در آنجا سخنرانی نموده. گفت در جنوب آسیا دو جنگ ادامه دارد. یکی جنگ افغانستان که یک جنگ داخلی نه بلکه یک جنگ منطقوی است، و دوم جنگ پاکستان که همین اکنون ادامه دارد. محمد اشرف غنی اضافه کرد رسانه های پاکستان از جنگ در این کشور گزارش نمیدهند و لازم است که رسانه ها از آن گزارش ارائه کنند تا از نیازمندی مردم باخبر شده و با آن رسیدگی شود. از رئیس جمهور اشرف غنی درباره آزادی بلوچستان پرسیده شد. او در پاسخ گفت که حکومتش در امور داخلی کشورها مداخله نمی کند. رئیس جمهور غنی افزود که این کوتاه فکری است که تروریستان به خوب و بد تقسیم شود، طوری که تروریستان خوب آنان باشند که بر کشور همسایه حمله می کنند و تروریستان بد تروریستان باشند که کشور خودمان را مورد حمله قرار می دهند. از رئیس جمهور غنی در مورد بستن بندر تجارتی واگا پرسیده شد و گفت در این مورد باید نگران نباشیم، زیرا به گفته وی آنها از رای هند، چین و ایران رای خود را باز کردند. او افزود هر کشوری که تلاش کند راه این دو کشور بزرگ یعنی هند و افغانستان را مسدود نماید، آن کشور خود محصور خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان در نشست مشترک تاجران افغان و هند هم سخنرانی نمود و گفت امیدوار است که در 5 سال آینده تجارت بین هند و افغانستان از $10 میلیارد بلندتر رود. سال گذشته حجم تجارت بین هند و افغانستان $643 میلیون بود.
در مورد انتقاد تند رئیس جمهور افغانستان از پاکستان می شنیدید. آقای غنی هنگام مسافرت به هند از پاکستان انتقاد کرد. در جریان دیدار رئیس جمهور غنی از هند، مقام‌های آن کشور بسته دوم کمک‌های $1 میلیارد به افغانستان را اعلام کردند. مقیم نایب با نصرالله استانگزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مصاحبه کرده و ابتدا در مورد اهمیت این کمک‌ها از وی پرسیده.
ما فکر میکنم کمک های هند با افغانستان به منظور تقویت و تحکیم ثبات در افغانستان موثر خواهد بود. به این منظور این کمک های استراتژیک هستند که بلندستان ظرفیت های افغان ها برای ایجاد ثبات موثر خواهد بود.
یعنی به نظر شما هند نگرانی در ارتباط به ثبات افغانستان داره؟ در این ارتباط میخواهد که کمک
بیشتر واضح هست.
بله.
بسیار واضح هست که ثبات افغانستان بر هندوستان و تقریبا بر منطقه و آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، آسیای غربی اهمیت بخصوص داره و این هندی ها درک میکنن. ما فکر میکنم که هندی ها درک کردن که افغان ها در برابر یک جنگ اعلام نشده قرار داره و به ثباتی افغانستان، آسیای مرکزی، جنوب آسیا و آسیای غربی را که طبیعتا منافع هند هم در اون مزمن است ایره و چلنج میکشانه و چالش میکشانه. روی این دلیل هندی ها فکر میکنن که یک جنگ تنها افغان ها نیست و منافع از اینا را هم تهدید میکنه. روی این دلیل تشویش دارن که افغانستان خدای نخواسته به طرف بی‌ثباتی نره و برای تحکیل ثبات در افغانستان یقینا هندی ها باید نگران باشه.
این باره که کمک میکنه هند نسبت به کمک های سابق از چی تفاوت داره استاد؟
تفاوت هاشون بسیار واضح هست. اول این که هیچگاه هندی ها با این پیمانه وسیع به یک بارگی برای افغان ها کمک نکده بودند، بلکه با وقفه های بار به حدود $1 میلیارد کمک به سابق است. مسئله دوم ایست که هندی ها به این بار کمک هایشان طور بسیار واضح و علنی کمک های تسلیحاتی و نظامی خود هم گنجانی دهند. و سومین نقطه ای است که در ماه آینده ایسری به احتمال قوی که توافقات در نیویورک بین افغانستان، امریکا و هند امضا خواهد شد، در حقیقت یک مقدمه خواهد بود برای نمو اقدامات بعدی. چنان با در نظر داشت حساسیت موضوعی که در اینجا ایجاد شده و انزوایی که پاکستان داره به این اواخر قرار داره، این کمک ها میتونه یک کمک استثنایی فوق‌العاده باشه و این کمک بیشتر از کدام استراتژیک از بیشتر سمبولیک نخواهد بود.
گفتگوی بود با نصرالله استانگزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل. این گفتگو در صفحه اینترنت ما هم قابل شنیدن است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:17 صبح وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید و همچنان تا لحظات دیگر در مورد نگرانی نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان در باره وضعیت امنیتی این کشور به شما خواهیم گفت. اما حالا از آرش همایون می‌شنویم که نشریه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
در یک گزارشی که تحت عنوان هند و افغانستان خواستار ختم هر نوع حمایت از شورشیان شدند و در نشریه سان فرانسیسکو کرونیکل نشر شده است، با اشاره به مسافرت اخیر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هند نوشته شده است. هند و افغانستان روز چهارشنبه هفته جاری خواستار ختم تمویل، حمایت و ایجاد پناهگاه ها برای شورشیان به شمول آنهایی شدند که در هر دو کشور خشونت ها را انجام می دهند. گزارش سان فرانسیسکو کرونیکل می افزاید محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند برخلاف گذشته در اظهاراتشان از پاکستان نام نگرفتند. پاکستان همسایه این دو کشور به حمایت از طالبان در افغانستان و شورشیان در منطقه کشمیر تحت کنترل هند متهم است. در یک اعلامیه مشترک هند و افغانستان آمده است که هند مساعدت $1 میلیارد را در بخش‌های تعلیم و تربیت، صحت، انرژی و زیربناها به افغانستان پیشنهاد کرده است و رهبران دو کشور یک قرارداد استرداد مجرمین را نیز امضا کرده‌اند. به نوشته نشریه سان فرانسیسکو کرونیکل، محمد اشرف غنی و نریندرا مودی روی تعهدات در زمینه همکاری های امنیتی و دفاعی نیز تاکید نموده، اما از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کردند. در حالی که سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به هند ادامه دارد، نشریه دیپلمات تحت عنوان تلاش های اشرف غنی برای جهانی ساختن افغانستان می نویسد. افغانستان که حیثیت دروازه ورودی را به کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی دارد، به عقیده شانس نو نویسنده این مقاله زیر ترحم همسایه هایش زیسته است. اهمیت جغرافیایی افغانستان این کشور را به میدان جنگ های نیابتی قدرت های بزرگ جهان تبدیل کرده است. به نوشته نشریه دیپلمات، این خصوصیت افغانستان که مهاد به خشکه و یک کشور عقب مانده می باشد، او را به هدف همسایه هایش تبدیل کرده است. راه قاچاق مواد مخدر و سنگ‌های قیمتی از افغانستان به ازبکستان، ترکمنستان و پاکستان می‌رسد و بازار سیاه در مناطق سرحدی فعالیت‌های جنایتکاران و گروه‌های افراطی را افزایش داده است. نشریه دیپلمات می‌افزاید از بین بردن ثبات حکومت مرکزی افغانستان نام اصلی بازی همسایه‌های این کشور است که می‌خواهند منفعت برده و کابل را چنان به زانو درآورند که نتواند از قاچاق و بازار سیاه جلوگیری کند. نشریه دیپلمات در ادامه این مقاله می‌نویسد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با در نظر داشت موقعیت مهم و استثنایی این کشور برنامه را آغاز کرده است تا همسایه های افغانستان را به مسیر درست راهنمایی کند. جهانی ساختن یا انترنشنالیزم به نقطه اساسی اداره اشرف غنی تبدیل شده است و حکومت وی به خاطر یافتن اتکای متقابل اقتصادی افغانستان و کشورهای همسایه اش دریافت منافع مشترک و ایجاد روابط متکی بر منافع اقتصادی تلاش میکند. به عقیده نویسنده این مقاله نشریه دیپلمات، محمد اشرف غنی این تلاش ها را به خاطر آن انجام میدهد که رقبای گذشته مجبور شوند تا به خاطر منافع اقتصادی مش دوستانه ای را در برابر کابل اتخاذ کنند.
طوری که پیشتر هم گفتیم، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان در یک گزارش نگرانی عمیق خود را به خاطر وضعیت امنیتی این کشور ابراز کرده است. تادا میچی یاماموتو این گزارش را دیروز به شورای امنیت این سازمان پیشکش کرد. مقیم نایب در این مورد گزارش تهیه کرده است.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان بر روند گفتگوهای صلح در این کشور تاکید میکند. تادا میچی یاماموتو در گزارش خود که دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان ارائه کرد، گفت زمستان فرا میرسد و چنین پیش بینی میشود که طالبان بار دیگر به گفتگوهای صلح تمایل نشان میدهند. تادا میچی یاماموتو نماینده بانکیمون در افغانستان در ادامه صحبت خود به تلاش های صلح با حزب اسلامی اشاره کرده، گفت موافقت نامه که حکومت و حزب اسلامی افغانستان روی آن گفتگو میکنند این مسئله را واضح میسازد که حکومت افغانستان به گفتگوهای صلح علاقمند است. تجارب نشان میدهند که مذاکرات صلح شاید ماها و حتی سالها را در بر گیرد، اما باید گامهای برداشته شوند که اعتماد بین حکومت و طالبان نیست به میان آید تا زمینه برای گفتگوها فراهم گردد. نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان که دفتر سیاسی این سازمان را در افغانستان نیز رهبری میکند افزود جنگ از پیشرفت و انکشاف افغانستان جلوگیری کرده و با موجودیت ناامنی کمک های جامعه بین‌المللی در افغانستان ضایع میشوند. نماینده سازمان ملل متحد همچنان گفت افغانستان باید به پای خود بیستد، اما وی اضافه کرد تا زمانی که جنگ دوام کند دشوار خواهد بود که این کشور به خود متکی شود. تادا میچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه صحبت خود گفت سال 2016 میلادی از لحاظ امنیتی یک سال دشوار دیگر برای افغانستان بود، اما نیروهای امنیتی افغان در جنگ با مخالفین نسبت به سال گذشته دست بالا دارند. کابل شاید یک سلسله حملات انتحاری بود و شماری از مراکز ولایات مانند قندوز، لشکرگاه و ترینکو زیر فشار آمدند، اما یک شهر هم به دست طالبان سقوط نکرد. اگر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را نسبت به سال گذشته مقایسه کنیم، آنها توانستند که با مخالفین یک پاسخ مناسب بدن. رئیس یوناما در افغانستان در ادامه گزارش خود برگزاری نشست بروکسل را برای افغانستان خیلی مهم خوانده، گفت حکومت افغانستان باید از این فرصت به طور مناسب استفاده کرده که بتواند تا سال 2020 میلادی از کمک‌های بین‌المللی بهره بردارد. اجلاس بروکسل در 4 ماه اکتبر برگزار می‌شود. در این اجلاس نمایندگان از حدود 50 کشور و 40 نهاد بین‌المللی اشتراک می‌کنند. نماینده سازمان ملل متحد در صحبت خود خطاب به شورای امنیت گفت تعداد زیاد مهاجرین افغان اخیراً به کشور برگشتند و اگر چنین دوام کند به نظر می رسد که با کوتاه‌ترین زمان تعداد عودت کنندگان افغان بالغ بر 1 میلیون نفر می شود. بنان او از جامعه بین‌المللی تقاضا کرد که با آنها کمک کند.
نگرانی نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد امنیت این کشور گزارش بود از مقیم نایب. شما با این نگرانی تادا میچی یاما موتو چقدر موافق هستید؟ واقعا وضعیت امنیتی افغانستان نگران کننده هست؟ از طریق شماره های تلفن پیامگیر ما به ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0742-02-21-12-41-38.
افغانستان از حضور نظامی 15 ساله امریکا و متحدینش چی منفعت حاصل کرده؟ تا لحظات دیگر گزارش مفصل ما در این مورد پخش خواهد شد. نیویورک به روز دوشنبه میزبان یک نشست سران کشورها خواهد بود. در این نشست رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز شرکت می کند و روی وضعیت پناهجویان بحث خواهند کرد. سهیلا حسرت نظیمی در این مورد گزارش می دهد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه آینده نشست رهبران جهان را دعوت نموده و برای جلب کمک ها تلاش خواهد کرد. همچنان سند مبنی بر وضعیت پناهجویان و برنامه های کمک به آنها نیز به نشست قریب الوقوع در نیویورک ارائه خواهد شد. اما اداره های دیدبان حقوق بشر می گویند که این سند برای جلب کمک و پشتیبانی از پناهجویان کافی نیست. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در اعلامیه این سند را موقع از دست رفته می داند و سازمان عفو بین المللی برخی از کشورها را متهم می سازد که این سند را کمبها ساختند. سلیل شیتی منشی عمومی سازمان عفو بین المللی گفته است برخی از کشورها که به نفع خیش کار می کنند نشست قریب الوقوع سران دول را در مقر سازمان ملل متحد تحت تأثیر خیش قرار دادند. از این سبب میلیون ها پناهجو از کمک ها بی نصیب و در حالت ناتوانی قرار دارند. سازمان عفو بین المللی گفته است شماری از کشورها از این سند که در سازمان ملل متحد باید روی آن بحث صورت می گرفت بخشی را که همه ساله باید 10% پناهجویان در کشورهای انکشاف یافته جذب کردند بیرون کردند. به اساس گزارش ها 21 میلیون تن برای تقاضای پناهندگی در کمپ ها به سر می برند. اداره های بین المللی می گویند بعد از جنگ جهانی دوم این اولین بار است که انسان ها از سبب نارامی ها بیجا شدند و در کشورهای دیگر خواستار پناه می شوند. کنت رود رئیس اداره بین المللی دیدبان حقوق بشر گفته است مشکل پناهجویان صرفاً با کمک های مالی و یا جابجا ساختن آنها در کشورهای دیگر حل نمی شود، بلکه باید برای پشتیبانی از آنها و حفظ حقوق آنها فیصله های قانونی صورت بگیرد. ملاله یوسفزای مبارز آموزش دختران در پاکستان نیز از رهبران جهان خواسته است برای آن عده دختران امکانات تحصیل را فراهم سازند که در اثر جنگ ها بیخانه شدند و در کشورهای دیگر پناه جستند. ملاله یوسفزای دیروز رهبران جهان را مخاطب قرار داده از آنها خواست برای اطفال که در کمپ ها زندگی می کنند امکانات آموزش فراهم ساخته و به این گونه جلو ازدواج های اطفال و اجرای کارهای شاقه بالای آنها را سد شوند. ملاله یوسفزای گفته است رهبران جهان چرا زمان را ضایع می سازند؟ از ترحم سخن می رانند اما کار را نمی کنند که آینده پناهجویان را بتواند عوض کند. بانو یوسفزای می گوید آماده ساختن امکانات آموزش برای اطفال پناهجو در کمپ ها نه تنها جلو ازدواج دختران خردسن را می گیرد بلکه با آنها آینده باثبات را اطمینان می دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هلو رادیو آشنا.
گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به خاطر آنچه افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور خوانده، ابراز نگرانی کرده است. تادامیچی یوماماتو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان دیروز در شورای امنیت این سازمان گفت تلفات کودکان در 6 ماه گذشته در این کشور 18% افزایش یافته است. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید باید جلوی تروریستان گرفته شود که از آن سوی سرحد وارد افغانستان میشوند و حملات را در این کشور انجام میدند. رئیس جمهور افغانستان پس از سفر 2 روزه به هند امروز دهلی جدید را به قصد کابل ترک می کند. در جریان این سفر رئیس جمهور غنی مقام های آن کشور کمک 1 میلیارد دلاری به افغانستان را تعهد کردند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از امریکا و روسیه تقاضا کرد که بالای تمامی طرف های درگیر جنگ در سوریه فشار بیاورند تا اجازه دهند که کمک ها برای غیر نظامیان تحت محاصره رسانده شود. اردوی روسیه میگوید که نیروهای هوایی این کشور جنگجویان گروه دولت اسلامی را که برای حمله بر شهر پالمیرا آمادگی میگرفتند هدف حمله هوایی قرار دادند. یک مقام ارشد اردوی روسیه گفته 250 جنگجو کشته شدند. رئیس جمهور امریکا بر رهبر برما یا میانمار وعده داد که تحریم‌های وضع شده بر این کشور را رفع می‌کند. و گروه‌های حقوق بشر از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا می‌خواهند تا پیش از ترک ریاست جمهوری در ماه جنوری ادوارد سنودن قراردادی سابق استخبارات امریکا را عفو کند.
تشکر از سحر لیوال. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا میپردازیم به آنچه روز سیاه در تاریخ امریکا خوانده شده. حملات 11 سپتامبر، تحولی که سرنوشت افغانستان را هم رقم زد. از فرو ریختن برج‌ها در امریکا 15 سال می‌گذرد. هزاران نفر قربانی شدند. این تحول بزرگ پای نظامیان امریکا و متحدینش را به افغانستان کشان. حالا سؤال مطرح می شود که افغانستان از حضور نظامی 15 ساله امریکا و در کل جامعه جهانی چی منفعت حاصل کرده؟ سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل در یک گزارش مفصل به این موضوع پرداخته.
واکنش ایالات متحده امریکا به حملات 11 سپتامبر 2001 میلادی که در نتیجه آن هزاران تن جان باختند، سبب آغاز جنگ با تروریسم در افغانستان شد. این حملات پیامدهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای امریکا، افغانستان و جامعه جهانی به دنبال داشته است. پرسش اینجاست که آیا حضور 15 ساله نظامی امریکا در افغانستان پیامدهای مثبت در پی داشته است؟ دیدگاه‌های زیادی وجود دارند که بر دستاوردهای مثبت این حضور نظامی در افغانستان مهر تایید می‌گذارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشری در این 15 سال خیلی ملموس بوده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت دسترسی به حق تعلیم، آزادی بیان و تامین حقوق زنان در عرصه‌های مختلف از برجسته‌ترین مثال‌ها در این زمینه‌اند.
حق تعلیم بیشتر احقاق شد. دوم، در آزادی بیان پیشرفت ملموسی هستند. همچنان در ارتباط نظام عدالتی ما که قوانین جدید باشه و ساختارهای جدید ایجاد شود برای احقاق بشری زنان.
شروع جنگ با تروریسم با حمله به افغانستان و از قدرت برکنار کردن طالبان سبب شد تا این کشور در محراق توجه جامعه جهانی قرار گیرد. بیش از 50 کشور به شمول ناتو در افغانستان نیرو فرستاد و در بخش کمک‌های اقتصادی هم به افغانستان گام‌های برداشته شد و این کشور جنگ زده که درگیر مشکلات اقتصادی بود یک قدم به جلو گذاشت. در این سال‌ها گام‌های جدی و مؤثری نیز در زمینه بازسازی افغانستان برداشته شد. جاده‌هایی که در نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به جاده‌های خاکی تبدیل شده بودند سر و سامان گرفتند. وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید در این جریان 24000 کیلومتر سرک به هزینه 4 میلیارد دلار ساخته شده است. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مسیر کابل جلال آباد، کابل بلخ، کابل قندهار و هرات نیمروز از مثال‌های واضح ساخت شهرها اند.
در سال‌های گذشته ما 3000 کیلومتر سرک در قبل از جنگ‌های چند ساله در افغانستان داشتیم که مجموعاً 18000 کیلومتر باقی مانده بودند. 3000 کیلومتر که از 18000 هم صرف 121 کیلومتر قابل استفاده بودند. بعد از او توسط حکومت که دهه قبل به وجود آمدند ما توانستیم که 24000 کیلومتر سرک را در سراسر افغانستان بسازیم.
همچنان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که در 1.5 دهه گذشته بیش از 94000 پروژه انکشافی به ارزش 2.1 میلیارد دلار تطبیق و تکمیل شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید که این پروژه ها در بخش های ترانسپورت، تهیه آب آشامیدنی، حفظ الصحه محیطی، آبیاری، تقویت زراعت، انکشاف محل و برخی بخش های دیگر در 34 ولایت عملی شده اند.
در تقریبا 13 سال 72.3% پروژه تطبیق شده، ولی در 2 سال 27.5% پروژه تکمیل و بهره برداری سپرده شده و در حال حاضر هم کار بالاتر از 4000 پروژه انکشافی در سراسر افغانستان در حال جریان است.
کابل پایتخت افغانستان 15 سال قبل در تاریکی فرو رفته بود، اما اکنون مراکز بیشتر ولایت های افغانستان صاحب برق شدند. عبدالبصیر عظیمی معین وزارت انرژی و آب به رادیو آزادی گفت نزدیک به 40% مردم از انرژی برق استفاده می کنند که میزان آن در گذشته به 1-2% می رسیده است.
در 15 سال اخیر سرمایه گذاری بسیار خوب در بخش انرژی شده است. به ارتباط خطوط انتقال برق، ساب استیشن ها و خطوط توزیع برق و میترها رسیم اگر اینکه شاخوات بسیار خوبی داشته باشه. در اکثر مراکز ولایت دسترسی به برق وجود داره و حدود 35-40% مردم افغانستان دسترسی به برق دارند.
ساخت میدان های هوایی، ساختمان های دولتی، اعمار ده ها شهرک جدید در مناطق مختلف و احداث خط آهن از دیگر دستاوردهایی هستند که افغانستان پس از سال 2001 شاهدان بوده است. از سوی هم تجارت در افغانستان در 15 سال گذشته رشد فراگیر داشته است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت 15 سال قبل داد و ستد تجارتی به 200 میلیون دلار می رسید، اما اکنون این رقم به 8-10 میلیارد دلار بالا رفته است.
در سال 2001 یا 2002 داد و ستد تجارتی ما به میلیون ها یا نهایتاً به 100 یا 200 میلیون دلار می رسید که الان که امروز حدوداً 8-10 میلیارد دلار است. خودش نماینده از این است که ما رشد خوبی در بخش تجارت، تولیدات داخلی و صادرات داشتیم.
نقش جامعه جهانی در پیشرفت و ترقی افغانستان در بخش معارف در 15 سال گذشته نیز فراگیر بوده است. وزارت معارف افغانستان میگوید پس از سقوط رژیم طالبان، نظام آموزشی کشور سفر طولانی و پردستاوردی داشته است. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت به رادیو آزادی گفت از سال 2001 بدین سو تعداد مکاتب از 3000 به 7000 و شمار شاگردان از 3 میلیون به 10 میلیون بالا رفته است.
یک معارف ساکت و راکده به یک معارف مترقی و یک معارف پیشرفته و فراگیر تبدیل کردیم. قبلا ما در حدود بیش از 3000 مکتب در کل افغانستان نداشتیم. امروز ما در حدود 17000 مکتب در کل کشور داریم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز باور دارد که پس از حضور جامعه جهانی در این کشور تغییرات عمیق و چشمگیر در بخش‌های تحصیلی به میان آمده است. فیصل امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو زدی با اشاره به ایجاد 127 پوهنتون خصوصی گفت تعداد پوهنتون‌های دولتی از 12 به 36 و رقم محصلین از 7000 به 370000 افزایش یافته است.
بعد از سال 1380 با توجه به تحولات سیاسی مردم با یک شوق و علاقه خاص و با یک دیدگاه عمیق به حوزه‌های تحصیلات عالی به پوهنتون‌ها و مراکز علمی و آکادمیک شتافتند.
یک ساز و یک حرکت و هماهنگی بسیار جالب وجود داره و پیش میره.
در این حال نهادهای امنیتی کشور نیز از رشد و تقویت این نهادها سخن زده میگویند نیروهای امنیتی افغان در 1.5 دهه گذشته ایجاد، تجهیز و تقویت شدند. وزارت دفاع افغانستان ترتیب و تجهیز اردوی ملی را یکی از پیامدهای مثبت حضور حامیان بین المللی در افغانستان پس از حملات 11 سپتامبر میداند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت.
اردو را دیدیم که از خاص زری شد. اردوی ما هنوز در حال رشد است و این کشاف از البته کمک‌های کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده آمریکا در اینجا محسوس است و یقینا تاثیرات بسیار خوبی داشته و خواهد داشت.
سقوط رژیم طالبان، برگزاری نشست بن روی کار آمدن حکومت‌های موقت انتقالی و انتخابی، برگزاری لویه جرگه‌های اضطراری و قانون اساسی، حضور جامعه جهانی و استقرار نیروهای بین المللی در افغانستان از پیامدهای اصلی مثبت حملات 11 سپتامبر خوانده می شود. محمد نذیر احمدزی نماینده مردم در ولسی جرگه نیز معتقد است که حضور آمریکا در افغانستان سبب شد تا این کشور تحقق دموکراسی، تامین حقوق بشر و آزادی بیان را تجربه کند. ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید حوادث پس از 11 سپتامبر برای افغان‌ها رهایی از اسارت طالبان، جلب توجه جهان به بازسازی و ایجاد نظام و حکومتداری را به دنبال داشته است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت فصل تازه از روابط جهان با افغانستان در این زمان گشوده شد.
بعد از حادثه 11 سپتامبر یک فرصت پیش آمد که دنیا تکان بخوره و یک توجه کنن که منبع و سرمنشه گروه های تروریستی در کجا هستن و باید برای علیه اینا اقدام شود. و این فرصت یک فصل تازه برای افغانستان باز کرد که دنیا به افغانستان توجه کنه و با آمدن نیروهای بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا افغانستان در محور توجه قرار گرفت.
بسیاری از آگاهان امور نیز با تایید سایر نظریات مثبت در این راستا باور دارند که حضور نظامی آمریکا و جامعه جهانی که پس از حملات 11 سپتامبر در افغانستان شکل گرفت، پیامدهای مثبت را به افغانستان برمغان داشته است. فدا محمد نظری، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت این دستاوردها در عرصه‌های ایجاد روابط و عملی شدن پروژه‌ها در بخش‌های مختلف مشهود بوده است.
صاحب قانون اساسی شدیم، صاحب یک دولت متمدن شدیم، پارلمان پیدا کردیم، با تمام کشورها روابط بسیار شیرین و خوب پیدا کردیم. بعضی پروژه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی پیش رفت و به نتیجه ما به یک حالتی رسیدیم که امروز میتونیم خود در شمار کشورهای متمدن جهان حساب کنیم.
در این که افغانستان پس از رویداد 11 سپتامبر 2001 و حضور آمریکا و جامعه جهانی تفاوت فاحش کرده است، شکی وجود ندارد. اما ادعای به این باورند که این تغییرات میتوانست اساسی تر و بیشتر باشد. اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی و نظامی، میگوید اگر مشکل فساد اداری، نقض قانون و مافیای مواد مخدر در افغانستان وجود نمی داشت، افغان ها می توانستند از کمک های سخاوتمندانه جامعه جهانی بهره بهتر ببرند.
سحر لیوال گزارش می داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزی هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح میکنیم. آقای دکتر رفیع‌الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی افزایش را اندازه محاکمه صحرایی برای زنان در افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا آخر برنامه ما را امراهی کنید. آقای بیدار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز ازشون میپرسیم که آیا تدویر محاکمه صحرایی سابقه قانونی یا شرعی دارد یا خیر؟
من فکر میکنم که در افغانستان بررسی جرائم، تثبیت زیکی چقدر جرم صورت گرفته و بالاخره تعیین جزا برای جرائم و تطبیق جزاها صلاحیت و یک تعداد ارگانهای مکلف دانسته شده که امی حاکمیت و سلطه حاکمیت خود تمثیل بکنند. یعنی بخاطر تمام این مسائل ارگانهای زیصلاحی هستند که باید این ارگانها هم عدالت تامین بکنند و هم امنیت تامین بکنند، هم دستگیری افرادی صورت بگیره، کسایی که مسبب هستند، کسایی که جرم کردند. پس هر کسی دیگر که به شکل خودسر هم جرم اثبات میکنن و هم خودشان فیصله میکنن و خودشان تطبیق میکنن، این خلاف قانون هم است، خلاف شریعت هم است. طبق معمول در این فیصله های خودسر خیلی با عجله کار صورت میگیرن. یک محکمه عادلانه و منصفانه و هیئت منصفه ای که برای این امور توظیف شده مطابق قانون وجود نداره. به این اساس ما میگیم که این محاکم خودسر و فیصله‌های خودسر سابقه اسلامی هم نداره و سابقه قانونی هم نداره و کسایی که مسبب هستند، کسایی که چنین عمل میکنند باید به موجب قانون پاسخگو باشند در نزد اعمال خود و آنچه که در خودشان تطبیق میکنند خودشان عمل میکنند بالاخره.
خب آقای بیدار، عاملی که چرا محاکمه صحرایی در افغانستان رو اندوزی میشه چیست؟
دو علت اساسی موجود هستند که چنین محاکم خودسر و فیصله‌های خودسر صورت می‌گیرند. یکی، یا ادارات دولتی که موظف هستند که تامین عدالت بکنند، تامین قانون بکنند و حکومتداری بکنند در محلات، یا این ارگان ها ضعیف هستند، از ضعف این ارگان ها استفاده میکنند، سوء استفاده میکنند، بالاخره کسایی هستند که به گونه خودسر عمل میکنند و در ارتباط قضایای حقوق بشری به خصوص خشونت علیه زنان به شکل خودسر عمل میکنند، بالاخره جزاهای تعیین میکنند و تطبیق هم میکنند به شکل غیر شرعی و غیر اسلامی و غیر قانونی. دوم حالتی است که در اون محلاتی که چنین محاکم صورت میگیرد حاکمیت دولت در مجموع موجود نیست، یعنی صاحی هستند که مخالفین دولت در اونجا تسلط دارن، کاملا خودشان به گونه خودسر عمل میکنن و بالاخره چنین فصل های خودسر تطبیق میکنن. در هر دوست حالتش مکلفیت اساسی دولت است که در اونجا هم در قسمت اولی هم مسئولیت اشخاص و شهروندان را باید تامین بکنن و او ادارات که موظف به چنین اموری هستند در اوجه طور تقویه شوند، طور سلطه و حاکمیت خود تامین بکنند که به هیچ کس جایی باقی نماند که به گونه خودسر عمل بکنند.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد افزایش راه اندازی محاکمه صحرایی و خودسر برای زنان در افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه با ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث، افزایش راه اندازی محاکمه صحرایی و خودسر برای زنان در افغانستان است. آقای بیدار، چه اقدامات صورت بگیرد تا از راه‌اندازی محاکمه صحرایی در افغانستان جلوگیری شود و با عاملین این گونه وقایع چگونه باید برخورد صورت بگیره؟
اول امنیت شهروندان در هر جای باید تامین بشه توسط دولت. در او صورت است که مسئولیت افراد تامین شده میتونند و مردم به قسم خود سر عمل نمیکنند. دوم، ارگانایی که تنفیذ قانون میکنند و تنفیز حاکمیت میکنند و بالاخره عدالت تمثیل میکنند در افغانستان، طوری تقویت پیدا بکنند، استحکام پیدا بکنند که وظیفه اساسی خود باید انجام بدن در حراست و حفاظت عدالت و قانون عمل بکنند. دیگر مسئله تفنگدارای و افراد مسلح غیر مسئول هستند که دیگه هم دیگه راستان باید کار شوند. مسببین خشونت علیه زنان یا اکثرشان خود همین تفنگدارا هستند، یا همین تفنگدارا پناهگاه خوبی هستند که یا مسببین برشان فرار میکنن و در نزد زواب اصطلاح یک پناهگاه ایجاد میشن و عدالت در مورد زی اشخاص تطبیق نمیشن. مسئله آخر است که رسومات ناپسند هستند که ما هم در ارتباط با اصطلاح خرافات داریم که اگر ما مراجعه بکنیم با فیصله عرفی و محکمه سارایی که کسایی که هستن که این فیصله ها را عمل میکنن، این برای ما خوبتر است و نیفهم از لحاظ فساد هم برای ما سهلتر هستن. این مسئله موجود هستن متاسفانه. و گپ آخری استن که آگاهی در ارتباط تعلیمات اسلامی که این فیصله های خودسر یک چیز ناروا هستن، یک عمل خودسر هستن، غیر شرعی هم هستن، غیر قانونی هم هستن، امی غیر شرعی بودن و غیر قانون بودنش باید تشریح هم شود به مردم که مردم بفهمند که این عملی که ما میکنیم این غیر شرعی و غیر اسلامی هستند، غیر قانونی هم هستند و کسایی که مسبب هستند و به عدالت کشانیده شود. یعنی در برخی عدالت و قتل عمد میکنند، یک نفر عمدن به قتل میرسانند به نام ازی که ما گویا حکومت احکام شرعی را به جا میاریم، گویا یک قتل عمد مسبب میشن و بالاخره چون این اشخاصی که در عمل غیر شرعی و غیر اسلامی شرکت میکنن و خودشان تطبیق میکنن یا و موجب قانون مورد پیگیری استن و تعقیب عدلی شون.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش گردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی افزایش راه‌اندازی محاکمه صحرایی برای زنان در افغانستان با آقای دکتر رفیولا بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. آیا دندکه را خورده اید؟ مطلب نخست برنامه در این مورد است. میدانید شعله غوربندی را چرا به این نام یاد میکنند؟ در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد دو نوع از خوراکی سنتی مردم افغانستان حرف میزنیم که یکی پی دیگر تقدیم میشود. پس برنامه را تعقیب کنید. شنونده های عزیز، دندکه یکی از غذاهای محلی مناطق جنوبی افغانستان است که از برنج و ماش تهیه می گردد و این غذای خاص خیلی جالب است که گاهی با برخ شیرنی باب خورده می شود. اما معمولاً دندکه را با قرود و روغن زرد صرف می کنند. زمرد خان منگل باشنده ولایت خوست در مورد دندکه معلومات بیشتر می دهد.
دندکه یک غذای بسیار خوب و مزه‌دار از سنت ولایت‌های جنوبی است. در مراسم خاص پخته میشه، با بسوی علیحده پخته میشه. یکی در روزهای عید معمولا عسل و روغن زرد که خورده میشه و در عروسی پخته میشه و در میمانی هم پخته میشه و معمولی خوب در خانه پخته میشه.
آقای منگل دندکه را یک غذای عنعنوی پنداشته در مورد تهیان می گوید که ماش و برنج به صورت جداگانه طبخ گردیده بعد از آن هر دو را با هم مخلوط می سازند.
یک دفعه ماش پخته میشه، ماش که خوب سیب پخته شد باز کت برنج یک جای میشه، باز دندکه چیز تیار میشه. پیاز و گفه دوینه صرف آب است. یک دفعه در آب ماش پخته میشه، یک دفعه برنج پخته میشه. وقتی که ماش پخته شد، برنج نرم شد، باز یک جای میشه. یک جای شد خوب سیب در یک دیگ چی میشه، جای بجای میشه، باز لول داده میشه. لول که داده شد خوب نرم شد، پخته شد، باز میکشن اورا. وقتی کشیده شد باز یک لگن ما میگیم، در یک لگن کشیده میشه، باز در مابینش برنج یک حوزک میته، در حوزک روغن زرد، کرد، چکه، ماست فرق میکنن و اندخته میشه. باز در گرد مولگن کلگی خانواده را جمع میکنه، مثلا 5 نفر 6 نفر و گرد میشینه، باز یک جای میخوره.
محمد ظاهر باشنده کارتینو کابل که از پکتیاست درباره دندکه توضیح داده و میگوید این غذا سابق در ظروف خاص چوبی کشیده میشد و طور دست جمعی خورده میشد و اضافه میکند دندکه با شوربای مرغ نیز تزیین شده و خوردن آن رواج دارد.
و دندکه ای رقم جور میشه که برنج سپید امره ماش ای پخته میشه خیلی محکم. بعضی مردم امی دندکه امره روغن میخوره، بعضی مردم شوربای مرغ جور میکنه غلیظ امره ازی میخوره. یک کاسه کلان سابقو امی مخانک میگیم که ای از چوب جور میشد، ای در خانه که کلان میاندخت و پامیل خانه جمع میشد، در او نمابین ازی یا کاسگک میشد، در او شروای مرخ ای میاندخت، بس کم کم از شروع چی میکد؟ همراه برنج گرد میکد، بس میخورد. یا شروای عادی ای دندکای میخوره که بالخصوص زدران و منگال و خوست و حتی کوچیایی مردم همی دندکای زیاد میخوره.
قابل ذکر است که دندکای یک نوع شولی است که پختان با دیگر مناطق متفاوت می باشد و این غذا در ایاد نیز ضروری پنداشته می شود که بخصوص با انواع شیرنی ها آن را تهیه می نمایند. خانم خاور امیری باشندی خوست در این مورد حرفای دارد که با هم می شنویم.
وقتی که روزی عید می شد، اگر عید رمضان می بود یا هر عیدی که می بود، دندکای بعض شله از این مردم دیگه ولایت ها بسیار فرق می کنند. دیگه ولایت ها کچه قروت جور می کنند، اما قسم جور می کنند. خوب کنند ما بین از وقت کس بسیار پیسه دار می بود، اصلا من داختن باز بود از روغن زرده من داختن، اگر کس پیسه دار نبودم تو روغن زرده بره من داختن، یا چکه یا قروت یا ماس امرش من داختن، روغن زرد بالاش می خوند. اگر کدام خانه می دندکای پختن می کرد، بر از اونو بسیار شرم بود.
نگفته نماند که دندکای امروزه میان عوام به خصوص در مناطق پشتونشین به قسم یک غذای معمولی در پهلوی سایر غذاها رایج بوده و شامل غذاهای هفتوار آنها می باشد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، ما خواستیم در این قسمت برنامه در مورد به وجود آمدن یک غذای معروف دیگر که میان افغان ها شهرت دارد معلومات ارائه نماییم. این غذا که اکثرا در فصل زمستان زیاد مورد استفاده می باشد، شوله غوربندی نام دارد. قندیگل باشنده غوربند در مورد به میان آمدن این غذا چنین می گوید.
یک نفر از کابل خانه دوست خواه غوربند رفته بود، این غوربندی خانمش ماش تر کرده بود به شو خواه، دیگه چیزی نداشت، با زیر شوهرش گفته بود که حالا خود چیزی نداریم، امرو ازی برین گد کو یک شوله کو، که میمان آمد شوله گد کو، خود چیزی نیست در خانه، با زیر شوله تند تلخ پخته کو، شو که با شوله پخته میشه در غوری که میکشه چهار دور ازی را سعی میکنه داخلش چقر میکنه، باز در داخل ازی قورمه مندازه چهار دورش گوشت میچینه، وزیر میبرم پیشروی میمان خود، وقتی که میمان میخوره بسیار خوشش میای مزه‌دار میباشه، بازی میای خانه خود پس کابل، کابل کامد خانم خود میگه من که رفتم یک چیز دوستم یک چیز خوبش پخته بود، هم تم پخته که وقتی که باز زنش پخته میکنم، از مو تاریخ بعد در بین مردم کابل به نام شولی غوربندی گفته میشه.
مواد مورد ضرورت این غذا قرار زیل است. برنج، ماش، روغن، پیاز، بادنجان رومی، مرچ، آلو بخارا و سیر همراه با قرمه گوشت. بشنویم که محمد حلیم مرادی سابق آشپز در هتل پلازا طرز پختن این غذا را چگونه تشریح می نماید.
پیاز میانه که اول در روغن میندازی، پیاز مقدار مثال یک سر برنج است 3 کیلو پیاز، هرچی که پیازش زیاف باشه مزیش زیافتر است، بازی مثال اگر دفتن رومی در وقتی که رومی باشه رومی میندازی خوبتر است، اگر نبود مثال یک ذره رب میندازی، نمک مقدار میفهمی که مثال یک سری برنج مثال یک خورد یا یک کنیم خورد نمک کار داره، ذره مرچ سیاه کار داره، گشنیچ خوش کار داره، اینمی پس ماشم 1.70 در دمولواب رومی و بعد از او ماش میندازی، ماش که انداختی در قسمت دوم برنج میندازی، یا شور میتی مقصد دیگ نگیره، وقتی که دیده که او خدا خوش کرد دیره برای نیم ساعت دم میکنی، نیم ساعت بعد پس میکشی قرمش در دیگ آلایده پخته میشه، مابین شوله غوربندی رقم کاسه یک تار میشه، قرمه را سرش مندازی خلاص شوله غوربندی است.
قسمی که ادعی از مردم میگویند شوله غوربندی با دندکای تفاوت کم دارد، ولی شوله غوربندی به اصطلاح تند و تیز بوده و پختن آن در سرتاسر افغانستان رواج یافته است. عبدالحفیظ عابد کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد می افزاید.
در شمالی هم رواج است، چرا که او مردم هم برنج لک که خود مردم کشت میکنن، بعد از او را که امرای ماش یک جای میکنن باز زیر شوله جور میکنن، اونمو سرش باز یک یا شوروا و یا فروتی سری از او علاوه میکنن، بعد از او را همراه از همه قروتی یا شوروا میخورن. این میره به نام دندکه، ای رواج عموم مردم شمالی است. از روغن زرد سابق ما خود ما داشتیم، همی مادگو داشتیم، 3 تا 4 تا مادگو نگاه میکردیم، بعد از او از او روغنش زرد تولید میشد، با روغن زرد شد نرمی دندکه یه چیزا استفاده میکردیم. شله قربندی تنها فرق در چیز در دندکه است. قربندی رسم رواج قربان زیاد بود است. اول بار نمی قربان تمیز شله قربندی را همو جا دایه کردیم، پخته کردیم، دیگه فعلا در کل جای رواجش است.
باید گفت همان گونه که افغان‌ها در مهمان نوازی مشهورند، در پختن غذاهای لذیذ و خوشمزه هم دسترسی خوبی دارند. و امروزه در بعض اوقات از غذاهای سنتی به شکل نظر در روزهای خاص مانند روز مولود یا میلاد النبی، دهم محرم و بعض روزهای خاص دیگر تهیه و پخش می شود. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.